أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. نظریه چهارم در دیدگاه اول که امام به اون ملتزم شده این بود که اخبار من بلغ دلالت بر علیکم السلام استحباب یا حجیت نداره، بلکه صرفا اخبار است از ثوابی که بر عمل داده می شود تفضلاً، و غرض اصلی از این اخبار حفظ اهتمام مسلمین به مستحبات. این مطلب رو با زمینه سه مقدمه بیان کردن و در جایی هم وزان اخبار من بلغ رو وزان جعاله دانستند که یک حکمی بر عنوان عام می‌وضع شده مبنی بر اینکه اگر کسی اون رو تعقیب بکند، اون کار رو انجام بدهد، جعلی به او داده میشه که عبارت است از اجر و ثواب. گفتیم اشکالاتی نسبت به این نظریه شده، ببینیم این اشکالات وارد یا نه. شاید حدود 4 اشکال نسبت به این مبنا مطرحه. اشکال اول این که این تعریف و این تفسیر از اخبار من بلغ با ظاهر این اخبار سازگار نیست، چون این اخبار دلالت میکنه بر این که کسی که ثوابی به او بالغ بشه و او انجام بده، این ثواب به او داده میشه. اساسا این که عرض به حضور شما مسئله اهتمام به سنن و مستحبات مد نظر باشه و شارع با این نگاه خواسته باشه این مطلب رو بگه، از این اخبار به دست نمیاد. خب واقعش اینه که این اشکال سستیه. اتفاقا ظاهر کلام امام با این احتمال، ظاهر اخبار من بلغ با این احتمال مطابقه، چون در این روایات این چنین آمده: من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک. خب اون چرا که امام به عنوان سه مقدمه بیان کردند، لازم نیست اونها از این اخبار استفاده بشه. اونها در واقع تبیین به اصطلاح جهتی است که این اخبار داره اون رو بیان میکنه، که اگر این اخبار میگویند که این ثواب به عامل داده میشود، این برای اینه که خواستن ترغیب بکنن مکلفین را به این که مستحبات خدای نکرده مورد غفلت واقع نشه. برای اینکه ترغیب بشن به عمل به مستحبات، از اونجا که داعیه بر نقل مستحبات نبوده و از اونجا که از دید مکلفین لا زیر فی ترک المستحبات، و از اونجا که مصالح فراوانی در عمل به مستحبات وجود داره و شارع نخواسته این مصالح از مکلفین فوت بشه، یک زمینه و شرایطی رو فراهم کرده برای اینکه به اینها عمل بشه. لذا ادعای اینکه این تفسیر با ظاهر روایات سازگار نیست به نظر میرسه تمام نباشه. اشکال دوم این است که این بیان شامل واجبات نمیشه، در حالی که اخبار من بلغ هم شامل واجبات و هم مستحبات، چون اخبار من بلغ در صدد است که بگوید اگر خبر ضعیفی دال بر وجوب یا استحباب به شما رسید و به اون عمل بکنید ثوابش شامل حال شما میشه. پس اون خبر ضعیف اما از خبر دال بر وجوب یا استحبابه، اما این بیان و نظریه قطعا با واجبات سازگار نیست، چون داره به اصطلاح میگه برای حفظ سنن و مستحبات این اخبار وارد شده. این هم یه اشکال. خب این اشکال هم به نظر ما غیر وارده، چون اولا اصل شمول این اخبار نسبت به واجبات محل بحثه، کما اینکه ما اول بحث هم قبلا اشاره کردیم. البته جمع زیادی ملتزم به شمول اخبار من بلغ نسبت به واجبات هستن، یعنی میگن به واسطه اخبار من بلغ حتی خبر ضعیف دال بر وجوب حجت میشه یا دلالت بر استحباب میکنه، اما به نظر ما این محل بحثه و ما در آینده در تنبیهات به اصطلاح مربوط به قاعده تسامح بحث خواهیم کرد از دامنه این اخبار که آیا این فقط مربوط به مستحباته یا شامل واجبات و حتی مکروهات هم میشه یا نه. بنابراین اشکال پاسخ اول به این اشکال این است که اصل شمول نسبت به واجبات محل بحثه، و ثانیاً مسئله این است که در واجبات نیازی به این کار نیست. بر فرض هم ما این تفسیر رو بپذیریم، از اونجا که در واجبات دائی بر نقل و عمل به واجبات بوده، لذا این که بگیم سستی و فتور و ضعف در عمل به واجبات بوده و با این وسیله خواستن مثلا تحریک بکنن و ترغیب بکنن مردم را به عمل به واجبات، اینجا ضرورتی نداشته. یعنی به عبارت دیگه ما میتونیم ادعا کنیم یا تکمیل کنیم این تفسیر را که اون چه که امام رحمت الله علیه گفتن فقط مربوط به مستحبات، اما نسبت به واجبات چون به اندازه کافی انگیزه برای عمل به واجبات بوده و دائی هم برای نقل واجبات و محرمات قوی بوده، لذا مثلا ممکنه امام نیازی ندیدن اون رو بیان بکنن، لذا منافات نداره اون چه که ایشون فرمودند با شمول اخبار نسبت به واجبات. البته این به نوعی با تکلف همراهه، یعنی به سادگی نمیشه این رو پذیرفت. اشکال سوم این که اساساً ما نحن فیه با جعاله تفاوت داره، این که امام فرمودن وزان این اخبار وزان جعاله است که در اون جعل بر رد زال قرار داده شده، در ما نحن فیه این مسئله قابل تطبیق نیست. چون در جعال اجرت بر رد چیزی که واقعا وجود داره قرار داده میشه، که اگر اون زاله که یک امر واقعی و حقیقی است پیدا شد، یک مثلا اجرتی براش در نظر گرفته شده و به اون شخص میده. اما در ما نحن فیه این جعل و ثواب و اجر در برابر چه چیزی قرار داده شده؟ چون ممکنه اساساً اون چیز واقعیتی نداشته، اون عمل عرض به حضور شما واقعی نیست. به عبارت دیگه ما یک موضوع قطعی اینجا نداریم که بخوایم این ثواب یا جعل یا اجرت را به ازای اون عمل قرار بدیم. پس بین ما نحن فی و اونجا تفاوته. اونجا یه موضوع واقعی است، اما اینجا معلوم نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، چون در این اخبار وارد شده و ان لم یقله رسول الله، یعنی حتی اگر در واقع چیزی نبوده باشد. بنابراین نمیتونیم وزان این اخبار را وزان جعاله قرار بدیم. این اشکال هم به نظر ناتمام میاد، چون اگر در عبارت خود امام دقت بشه، عبارت اینه: ان وزانها ها وزان الجعاله به معنا وضع الحکم علل عنوان العام لیتعقبه کل من اراد، فکما ان تلک الجعل معلق على رد زاله فهذا ایضا جعل متعلق على الاتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب. پس عنوان اتیان بالعمل همون چیزی است که میتونه در اداد و در ردیف رد زاله قرار بگیره. ما کاری نداریم اینکه اینجا در واقع چیزی وجود دارد یا ندارد، چون بنا نیست این جعل و ثواب به اون امر واقعی و موضوع واقعی داده بشه. این که امام فرمودن وزان این وزان جعاله است، یعنی یک اجرتی در برابر یک کاری، ثواب در برابر اتیان بالعمل البالغ علیه الثواب. پس چطور مستشکل ادعا میکنه اینجا عرض به حضور شما نمیتونه اخبار من بلغ بر وزان جعاله قرار بگیره؟ اینم اشکال سوم که ناتمام. اشکال چهارم که شاید در بین این اشکالات تا حدودی صورت بهتری داره و میشه گفت قیافه اشکال داره، اینه که امام رحمت الله علیه فرمودن شارع برای تحفظ بر مستحبات این جعاله را انجام داده و فرموده من بلغه شیء من الثواب فکذا. حالا این مکلفی که عمل را انجام میدهد یا به عنوان استحباب انجام میده یا بدون اون، از این دو حال خارج نیست. اگر به عنوان استحباب انجام دهد، این نقض خود فرمایش امامه، چون به نظر ایشون اخبار من بلغ فعل و عمل رو به عنوان مستحب بهش نمیده، یعنی نمیتونه این رو به عنوان مستحب بیاره، چون اساسا طبق این نظر اخبار من بلغ این فعل را مستحب نکرد. و اگر صبر کنید تموم نشده، و اگر بدون عنوان استحباب آورده شود در این صورت این تحفظ بر سنن مستحبات نیست، بلکه مثل سایر افعال که انجام میده تحفظ بر مستحب وقتی معنا پیدا میکنه که فعل به عنوان مستحب انجام بشه، نه بدون این عنوان. این همه افعالی که ما انجام میدهیم، خب اینها چه ربطی داره به مستحبات؟ اگر قرار باشه این کار بدون این عنوان انجام بشه، همون عملی که بلغ علیه السلام، اگر قرار بدون این عنوان انجام بشه و اصلا ما کاری به اون عنوان و وجه استحبابش نداشته باشیم، خب این چگونه میخواد موجب تحفظ بر مستحبات بشه؟ اگر این اخبار آمدن که ما احتمال مستحبات داشته باشیم، پس باید عمل ما دارای این وجه و عنوان باشه. انجام عمل بدون این وجه و عنوان کمکی به حفظ مستحبات و سنن نمی کنه. پس نتیجه اشکال این شد، انجام عمل به وجه الاستحباب و به عنوان الاستحباب که منظور نظر امام نمیتونه باشه، و انجام عمل بدون عنوان استحباب هیچ کمکی به اصطلاح تحفظ بر مستحبات و سنن که اساس فرمایش ایشون هست نمیتونه. روشن شد اشکال یا نه؟ خب شما دارید جوابش، اول اشکال رو تصویر بکنید، یعنی چون اشکال نمیماسه به نظرتون تصویرش مشکل میشه. ببینید چی؟ تمامه. نه من گفتم حالا تازه ببینید این که اونا به نظر میرسه که مثلا صورت بهتری از اشکال داره. ببینید اصل مسئله اینه، میگه این فعل امام فرمودن برای تحفظ بر مستحبات. خب وقتی میگه برای تحفظ بر مستحبات یعنی چی؟ یعنی نه اینکه این، یعنی مستحباتی در شرع وجود داره که شما ممکنه خبر ازش نداشته باشید چون دایی بر نقلش نبوده، یا اگرم خبر داشته باشید چندان اهتمامی به عمل به اون مستحبات از خودتون نشون ندید. خب برای اینکه به قول شما انگیزه و دایی برای حفظ مستحبات ایجاد بشه و ترغیب بشن مکلفین به انجام مستحبات، یک دستور عمومی صادر شده که هر خبری به شما رسید ولو ضعیف که ثوابی در اون خبر بر عملی ذکر شد، چنانچه اون عمل رو انجام دهید اون ثواب به شما داده میشه. و از این خواستن نتیجه بگیرن، پس با این کار ما میتونیم بگیم این اخبار دارن کمک میکنن به حفظ مستحبات و رواج اون در بین مکلفین. اشکال مستشکل اینه، میگه خب این مکلف که میخواد این کار رو انجام بده از دو حال خارج نیست، یا بدون عنوان الاستحباب انجام میده یا با عنوان استحباب. اگر گفته شود به عنوان استحباب و با این وجه انجام میده، یعنی وقتی که میخواد این کار رو بکنه قصد میکنه که این مستحبه، خب وقتی یه مستحبی به عنوانهی توسط مکلفین عمل بشه، این در واقع یعنی حفظ مستحب. این اشکالش این است که اساساً نمیشه این عمل را به عنوان استحباب، نه به عنوان استحباب انجام داد طبق نظر امام، چون امام عقیدهش این نیست که این عمل عنوان استحباب پیدا میکنه. امام معتقد نیست که یکون و یسیر و هذا مستحبن، درسته؟ و اگر این عمل را بدون هذا الوجه و بدون عنوان استحباب انجام بده، خب مل فرق بین هذا الفعل و سایر الافعال و کیفه یمکن ان یساعد به هذا العمل على التحفظ للمستحبات. این عملی که این انجام داده یا عملی است که مستحب نیست، اون وقت چطور میشه با اتیان به عمل غیر مستحب مستحبات را حفظ کرد؟ معلوم شد اشکال؟
اشکال نداره.
از اولم معلوم بود؟
نه، که از اول که بگیم
بگیم دو بگیم چی آقا؟ بله، یعنی شما اشکال قبول دارین؟
نه،
ایشون که هنوز میگه نه، میگه تونستم تصویر بکنم. یعنی فضای اینجا فضای سختیه، نه من فضای مرکز. بله، اما بله، اما به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. خوب دقت کنید ببینید، قطعا منظور امام این نیست که عمل به عنوان استحباب انجام بشه، همطور که خود مستشکل هم گفته. مقصود اینه فعل را به عنوان خودش انجام بده، اما این که چگونه انجام یک عمل بدون عنوان استحباب میتواند باعث تحفظ بر سنن و مستحبات بشه، از این جهته، دقت کنید، که به طور کلی وقتی شارع میفرماید هر ثوابی را که به گوش شما میرسید، به گوش شما رسید، من بلغه، وقتی این ثواب با آن که خبر ضعیفی برش دلالت میکنه و شما یقین ندارید مستحبه، باعث بشه ثواب به شما داده بشه، حتما در جایی که استحباب برای شما ثابت شده باشه و خبر ضعیف نباشه، این به طریق اولا برای شما منظور خواهد شد. به عبارت دیگه و به عبارت صحیح‌تر و دقیق‌تر، وقتی هدف شارع این مستحبات از مکلفین فوت نشه و از اونها میخواد و به اونها اطلاع میده که اگر عملی را انجام دهید، هرچند اون عمل در واقع مستحب نباشه و امر نداشته باشه، خداوند ثواب اون عمل را به شما میدهد تفضلا. و اساسا معنای تفضل همینه که عمل رو بدون عنوان استحباب انجام داده، بدون اینکه ازش خواسته شده باشه و امر و طلبی در کار باشه و وجه و عنوان استحباب پیدا کرده باشه، ولی ثواب به او داده میشه. خب این کمک میکنه به حفظ مصالح واقعیه مستحبات، باعث میشه مصالح واقعیه از او، مصالح واقعیه اعمال مستحبی از او فوت نشه. پس عملی رو که انجام داده، هرچند در واقع مستحب بوده اما او به عنوان مستحب انجام نداده، تفضلاً این ثواب به او داده میشه. پس از دو حال خارج نیست، در صورتی که عمل را بدون عنوان استحباب انجام بده، چون اون فرض اول رو که ما هم قبول درسته که عمل رو نمیتونه به عنوان استحباب انجام بده، اما در صورتی که عمل رو به اصطلاح عنوان خودش انجام بده بدون عنوان استحباب، این از دو حال خارج نیست. یا این عمل فی الواقع مستحب است یا مستحب نیست. اگر مستحب باشد، یعنی پیغمبر فرموده باشه، هرچند این شخص عمل رو به عنوان مستحب نیاورده و تا این عنوان نباشه ثواب داده نمیشه، اما تفضلا خداوند متعال ثواب اون عمل مستحب رو به اون میده. و اگر این عمل فی الواقع مستحب نباشه و بدون عنوان استحباب هم اتیان شده باشه، این معناش اینه که استحقاق نداره اما معذالک ثواب تفضلن به او داده میشه. خب کسی که روشش و طریقش در مواجهه با ثوابهایی که به او میرسد این است که این ثواب رو برای خودش تحصیل کنه، این موجب میشه اهتمامش نسبت به مستحبات بالا بره، موجب میشه هر جا ثوابی براش نقل شد انجام بده تا به این ثواب برسه. بنابراین جایی برای این اشکال باقی نمیمانه. چی؟ اصلا تحفظ نه تحفظ ببینید نه ببینید تحفظ بر مستحب، ببینید نه تحفظ بر هذا العمل به عنوان الاستحباب، این که نیست، تحفظ بر سنن و مستحبات، یعنی ایجاد رغبت در بین مکلفین برای توجه بیشتر به مستحبات و سنن. چی؟ اخبار رو میگی تو اخبار؟
امام تو استدلالش این بود که در واقع تحریک مکلفین بر عمل مستحبات، نگفتن
سنن و مستحبات یکیه دیگه. حالا اینو عطف تفس نه اینجا حالا یکیه، این اینش نه سنن هم که باشه به عنوان سنت بی فرقی نمی کنه، اونش فرقی نمی کنه. نه شما دارید الان موضعت رو معلوم کن، داری
اول رفت نجازه این روایت کلام این روایات این سوال از خبر ضعیف رو بگیرد طبق این تعریف که امام دارد یا نمیدونه؟
بله دیگه، من بلغه او شیء من الثواب و ان لم یقله. نه ببینید عبارت اینه، ببینید نه اجازه بدید، ان وزانه ها وزان الجعاله به معنا وضع الحکم علی العنوان العام لیتعقبه. حالا من اون عبارت غیر چیزشو ندارم، تو اون مقدماتی که گفتم عرض به حضور شما، کل من اراد فکما ان تلک الجل، اصلا اینجور کلمه مستحبم که اینجا نداره، اصلا بحث اینه که شیء یه چیزی از ثواب به او برسه و اون انجام بده. نه اجازه بدید ببینم، شما الان مسئلتون حل شد. ببینید شما فرمودید تحفظ بر سنت و مستحب نیست، اتیان به این عمل مصداق تحفظ بر مستحب نیست. خیلی خوب، ما نمیخوایم اتیان به این عمل خودش مستحب عمل به مستحب باشه. ببینید فرق بین این که این عمل مصداق عمل به مستحب باشه یا این عمل موجب به اصطلاح این اعمال و این کارها به نوعی تحفظ بر مستحبات باشه. ادعا اینه این اخبار موجب تحفظ و باعث و داعی و انگیزه و ایجاد رغبت میکنه برای احتمال مستحبات. قرار نیست خودش مصداق مستحب باشه تا ما بگیم آقا این چگونه میتونه تحفظ بر مستحب بشه با این. اگر بنابر روش این بشه که کسی با این بیان رغبت پیدا کنه به اونچه که از ثواب به او میرسه عمل بکنه، این قهرن یک دائره وسیعی دارد که در اصطلاح نتیجه این کار دقت فرمودید مستحبات حفظ خواهند شد. هر چند این شخص به عنوان مستحب این را انجام نداده باشه. چی فرمودید؟
من ارزم میده که این مستشکل دقیقم از اول به چی اشکال کرد؟ با چی مواجه شده که اینجوری اشکال کرد؟ با کدوم ادعای من در افتاد اینجوری اشکال کرد؟
دقیقاً به این که میخواد بگه این مقدماتی که ما داشتیم اینجا سه تا مقدمه بود. مقدمه اول این که مستحبات زیادی در شهر وارد شده و مصالح عظیمه در اون هست، با این کاری نداره، میگه این درست. مقدمه دوم این بود که شارع برای مستحبات اهمیت قائله و علاقمند این مستحبات حفظ بشه و مصالحی که در این مستحبات وجود داره از مردم فوت نشه، اینم میگه درسته، مشکلی نداره. انما الکلام فی المقدمه الثالثه، مستشکل در واقع میخواد بگه این مقدمه ثالثه محل اشکاله، یعنی ببخشید نتیجه‌ای که از این مقدمه سوم چی بود. این مقدمه سوم هم درسته در مستحبات به لحاظ اینکه داعی بر نقل نبوده و مردم خیلی اهتمام نداشتن، عرض به حضور شما شارع خواسته یه چاره‌ای بیندیشه. اینم درسته که مردم نسبت به مستحبات اون اهتمام لازم ندارن و اون دایی لازم برای نقلش هم آنگونه که در واجبات و محرمات بوده وجود نداشته. این سه تا مقدمه رو ایشون قبول داره. اشکال ایشون به نتیجه ایست که از این مقدمات گرفته میشه. اشکال مستشکل اینه، نتیجه ای که ما از این مقدمات گرفتیم این بود که خب شارع برای ایجاد انگیزه و ترغیب مردم به مستحبات و برای اینکه مکلفین از مصالح و مزایای موجود در مستحبات محروم نشند، تفضل کرده و فرموده هر کسی روایتی هر چند ضعیف برای او قائم بشه که فلان عمل فلان ثواب رو دارد و او انجام دهد، اون عمل تفضلن ثواب اون عمل تفضلن به او داده میشه. این نتیجه است که از اون سه مقدمه ما گرفتیم، یعنی امام گرفتن. مستشکل در این نتیجه اشکال میکنه، میگه درسته، اما اینجا عمل ما چگونه میتواند موجب تحفظ بر مستحب بشه؟ چون عملی که ما انجام میدیم اینجا با عنوان مستحب که نیست، چون نقض کلام خودشون، با بدون عنوان مستحبم که باشه چه ربطی به مستحبات داره که بخواد این کار سبب تحفظ بر مستحبات بشه؟
من میگم که اصلا ما از اول ادعامون این نبود که عمل مکلفین موجب بشود که مستحبات محفوظ بمانند. هر شما این روایات بخواد این کارو بکنه،
خب این روایات چجوری میتونه این کارو بکنه؟
این روایات همین که در مکلفین این دایی به وجود بیاد که این ها نسبت به اعمال مستحبی به اصطلاح اون ارزش قائل باشن، بگم اون جایی که یه چیزی مستحب نباشه اون رو گفته باشن مستحب اینقدر به ما میدن.
خب اینی که من عرض کردم اول
نه، پس من به مستشکلی اشکال کردم غیر از اون اشکال. ما تو اون اشکالی که اومدیم گفتیم که آقا اینی که شما داری میگی ما چون یه وقت اینجور جواب میدیم ما چه رفت داره مستحب بودن و نبودن اون عمل که ملاد صحبت سره اینه که این دایی ایجاد شده این کار بکنن. من اینجا دارم میگم یه شما میخوایی به چیز کجای کار اشکال بکنیم به نحوه این که چگونه این روایات موجب تحفظ میشود یا به این که نه این روایات نمیتواند موجب تحفظ شود به کجاش این مفصل این نه که این
یعنی مستشکل یا
همه مستشکل میگم شما اشکال که داریم
میگه نمیتونه نه نه اصلا میگه نمیتونه این روایت کمکی به دو سه بارم تأکید کردم من در حقیقت میخواد بگه این روایت کمکی به اون مسئله و مقصودی که شما برای این اخبار ذکر میکنید نمیکنه یعنی عمل ببینید یعنی ببینید نه یعنی ببینید یعنی میخواد بگه عمل مکلفین به اون چه که توسط خبر ضعیف بیان میشه از اونجا که بدون عنوان استحبابه پس اصلا مقوله این عمل هیچ ارتباطی با مقوله مستحبات نداره. مستحبات یعنی عمل به مستحبات یعنی این که کاری رو ما با عنوان استحباب انجام بدیم. حفظ مستحب احتمال به مستحب یعنی این که ما عمل رو به عنوان استحباب انجام بدیم تا باعث این بشه که حالا مثلا همگانی بشه فراگیر بشه اهتمام پیدا بشه. ولی انجام عمل بدون اون عنوان چه ربطی داره به اصطلاح تحفظ بر مستحبات؟ میخواد بگه این اخبار اصلا اگر با این تفسیر نگاه بشه نتیجهش این نیست که مستحبات برشون تحفظ بشه. دقت فرمودید؟ ادعا اینه. پاسخ ما هم این بود، عرض کردیم اساساً قرار نیست که با خود همین عمل مستحبی اتیان بشه. دقت فرمودید؟ قرار مردم به این شکل ترغیب بشن به عمل به مستحبات. بله؟ این یعنی عادت نه، یعنی این موجب بشود که هر جا ثوابی برشون نقل شد به این ثواب به این اون عمل رو انجام بدن و اون دودلی ها و تردیدهایی که ممکنه در رابطه با خود مستحبات حتی در ذهنشون پدیدار بشه پایان بدن. این که آخه چطور میشه مثلا من یه قدم بردارم در راه زیاره، مثلا میگم حالا اون که از این موارد نیست، مثلا فلان جا برم به اندازه 10 تا عمره به من بدن، این اصلا تو محاسبات عادی خودش ممکنه این تردیدها براش باشه راجع به سند روایات شبهات و اشکالاتی به نظرش برسه، اون انگیزه و دعای لازم رو نداشته باشه. با این روایت خواستن این ترغیب ایجاد بشه. لذا به نظر میرسه اون چه که امام فرمودن مسئول از این 4 اشکالی است که ذکر شده. نباشه نیست معلومه، ما مجبوریم که اون چه که اسمشو گذاشتن از توی اخبار در بیاریم. اصلا مشهور آقا جون مشهوری اسم رو اینا گذاشتن، کی گفته اصلا ما به اینا بگیم حالا این 4 تا دیدگاه 4 تا نظریه با بیانی که ما کردیم هر 4 تا تو دیدگاه اول می گنجید، یعنی تفسیر اخبار من بلغ به نحوی که مراد جدی با مدلول مطابقی هماهنگ باشه، یعنی مراد جدی چیزی غیر از این مدلول مطابقی نباشه. حالا در کنار این دیدگاه دیدگاه کلی دیگه هست که مقصود از این اخبار این مدلول مطابقی نیست، مراد جدی اخبار نیست بلکه مراد جدی انشائه. میشه مدلول غیر مطابقی دیگه. حالا یا از باب اینکه جمله خبری در مقام انشاء، در اون دیدگاه هم چند نظریه وجود داره که حالا اون نظریات دیدگاه دوم هم باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم که حداقل سه تا دیدگاه هست. حالا اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، یکی دیدگاه مرحوم آقای آخونده، یکی دیدگاه محقق اصفهانی. این دوتا توی یک چیز می گنجن و یه تفاوتی که با هم دارن، نظریه آقای آخوند و نظریه محقق اصفهانی، عرض بود به شما، و نظر محقق ناینی. سه تا نظریه حداقل اینجا وجود داره و نظر مرحوم آقای خویی. محقق اصفهانی و آقای آخوند یه چیز میخوان بگن، روششون فرق داره. محقق ناینی چیز دیگه میگه، آقای خویی هم یه چیز دیگه میگه. سه تا نظریه اصلی تو این دیدگاه میگنجه که حالا اونا رو هم باید بررسی کنیم. الحمدلله. چی؟
حالا نظر محقق ناینی.